أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبغ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سبلت لكم أنفسكم أمرا فاستبر جميل فالله المستعان على ما تصفون. تاکنون روشن شد که فضای خانوادگی وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه نسبت به یوسف ناامن بود، به استثنای پدر و بعضی از برادران که نسبت به اون حضرت مهربان بودن، برادران دیگر نسبت به اون حضرت کینه داشته و این کینه قابل کتمان نبود. مطلب دوم آن است که انبیاء علیهم السلام مأمور به علم ملکوتی نیستند، یعنی مادامی که در دنیا زندگی میکنند مأمور نیستند که به اون علم غیبشون عمل بکنند. احکام فقهی و حقوقی مطلبی است و احکام کلامی و وحی و نبوت مطلب دیگر. اگر احیانا وجود مبارک خیر سلام الله علیه یه همچه کاری میکرد، اون هم مقطعی بود برای بعضی از معارفی که باید به وجود مبارک موسی علیه السلام منتقل میشد. به همچنین وجود مبارک ولی از ارواح نافذه که ظهور میکند، بعضی از کارها را برابر همون علم غیب انجام میدهند. و ائمه دیگر علیهم السلام گاهی برای ضرورت طبق علم غیب عمل میکردند، وگرنه وجود مبارک پیامبر با اینکه در دو جای قرآن به صورت روشن در سوره مبارک توبه خدای سبحانه فرمود هر کاری که انجام میدید پیامبر میبیند، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، در یکی از این دعایه و مؤمنون هم هست، معذالک فرمود مسائل فقهی و حقوقی کاری به علم غیب ندارد. انما اغزی بینکم بالایمان والبینا، محاکم قضایی من رو همین بینه و یمین اداره می شود. بعد هم صریحا اعلام شد، فرمود این چیزی نیست که ما ندانیم، ما برابر بینه و یمین حکم می کنیم. اگر کسی سوگند دروغ یاد کرد یا شاهد باطل اقامه کرد، مالی را از محکمه من به بسلان برد، باید بداند که انه و رفت از و من النار را دارد میبرد. بنابراین یه بحث در این است که اونها علم غیب داشتن یا نه، بر این مخلوقان هست و قطعی است. مطلب دیگر این است که آیا احکام فقهی و حقوق خودشون را با اون علم غیبی انجام میدادن یا برابر بینه و یمین و علم عادی؟ پاسخش این است که برابر بینه و یمین و علم عادی. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه مانند انبیای دیگر اینچنین بودن. اینا بنا نبود که تمام کارها را برابر علم غیبشون تنظیم بکنن. گاهی که مأموریت میافتن برای حفظ کرامت، معجزه و مانند آن، از اون علم غیب استفاده میکردن. لذا این منافات ندارد که وجود مبارک یعقوب از خبث این بچه ها با خبر باشد، معذارک برابر با علم ظاهری عمل بکند. نه، یک فقیه جامع شرایط همین کار میکنند دیگر. برخی از مواردش البته معجزه است، اما برخی مواردش قابل فهم است. این که قابل فهم است معلومه معجزه نیست. معجزه آن است که راه حصولی نداشته باشد، یعنی کسی نمیتونه درس بکنه بفهمه که چگونه وجود مبارک عیسی سلام الله علیه مرده را زنده میکند. این به قداست روح، به کرامت روح، به جلال و عظمت روح اون عبد خالص وابسته است. این راه فکری و حصولی ندارد که کسی درس بکنه بتونه معجزه بیاره. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه بعد از ذبح اون چهار حیوان، همین که اسم این طیور چهار را میبرد اونا زنده میشود. این چرا و چطور ندارد. اگر روح ملکوتی شد انسان ولی الله شد یا همچه خاصیتی دارد. وجود مبارک داوود سلام الله علیه دو تا کار کرد. یکی راه زره بافی را داشت که این علم بوده به دیگران هم آموخت و دیگران هم عالم شده. خب زود یا دیر انسان میتواند این فن رو یاد بگیرد. به قرآن کریم از جریان زره بافی وجود مبارک است. داوود به عنوان صنعت و علم یاد میکند و علمناه صنعت لبوس لکان لتحسن لکان من بس. کار دیگری است که این آهن سخت و سر را مثل موم در دستش نرم میکرد، مثل خمیر. این دیگه درس و خوندنی نیست، کسی درس بخونه آهن رو نرم بکنه. لذا فهمون به علم ناله و حدی چیجور نرم میکرد که یه فنی نیست که من به درس بخونه و دست با آهن بزنه بشه مثل این موم یا مثل خمیر کرد. لذا تو اون بخش سخن از تعلیم است و صنعت، این بخش سخن از اعلانه است. فهمون به علم ناله و حدی گاهی برابر اون علم غیب عمل می کردن، مثل بخشی از غذاهای هستمیر، ولی بخش وسیع از غذاهای هستمیر قابل تبیین فقهی هست. فقها می تونن یاد بگیرن و همون راه را عمل کن. مطلب سوم آن است که همین برادرانی که محیط را برای وجود مبارک یوسف سلام الله علیه امن کرده بودن، برای اون برادر دیگر یوسف و همچنین سایر افرادی که مهربانانه رفتار میکردن نسبت به اونها هم لاعن کرده بودن. لذا در هنگام تصمیم گیری به شاه انداختن، بعضی ها تضرع کردن این کار رو نکنید و اینا تهدید کردن، گفتن اگر جلو این کار رو بگیرید یا از این کار به کسی گزارش بدهید به همین سرنوشت مبتلایید. این بود اونایی که با خبر بودن هم جرأت نکردن به پدر بگن یا جریان رو به دیگران بازگو کنن. مطلب چهارم آن است که بخش وسیعی از این قصه ها چون سبق تاریخی دارد نقل نشده است، لیکن اجمالش این است که وضعیت خانوادگی نسبت به هسته یوسف ناامن بود. لذا وقتی برادرها پیشنهاد دادن که چرا ما رو متهم میکنی، چرا احساس امنیت نمی کنی، لا تأمن لا علا یوسف، وجود مبارک یعقوب در این زمینه اصلا سخنی نگفت. اگر می فرمود که نه محیط امن است، که خب نبود. اگر می فرمود خب شما متهمی، بدتر می شود. اونا که گفتن که یا ابانا ما لک لا تأمن لا علا یوسف، وجود مبارک یعقوب نسبت به اصلا پاسخی نداد که نه شما امین هستید، من احساس امنیت میکنم. خب این خلاف بود. اگر میفهم بود نه خب شما متهمید، این وضع را بدتر میکرد. اینا گفتن ما لکه لا تأمن نالا یوسف، وجود مبارک یعقوب اصلا ساکت شد در این زمینه. چه اینکه اونها هم برابر همه این کیدی که داشتن در برابر سخن وجود مبارک یعقوب، اونا هم نسبت به جهت ساکت شدن. امام رازی، قرطبی و دیگران میگویند به این که وقتی وجود مبارک یعقوب رفت جواب بدهد دو دلیل آورد. یکی این که من از فراق و رنج میبرم، اینی لیحزنونی انتز حبوبه. دوم این که میدرسم خب دیابان است و گرگ هم زیاد است و اینجا رو بشکن مزعبه، جایی که گرگ و زیب زیاد است ممکنه بچه ما بخور. و اخافن یعکله زیب انتوم انهو غافلون. اونها اصلا از اون قسمت اول جواب ندادن، این رو نشنیده گرفتن، چون نمیتونستن بگن که خب ما هم بیریم بیرون و شب برمیگردیم، چرا از مفارقت ما غمگین نیستی. این اون کینهشون رو بدتر میکرد. اصلا پاسخ ندادن، اون رو نشنیده گرفتن، هیچ پاسخی در زمینه ندادن. این که فرمود قال انی لیحزنونی ان تذهبوا به، هیچ اونا جواب ندادن، نمیخواستن اون کینه را بازتر کنن که بگن خب چرا شما غمگین میشی و کینهشون روشن کنن، اسمش اصلا نبردن. فقط از و اخافن یعکله ذئب خبر دادن. ذئب هم یه حیوان درنده و بی‌حیاییست. گفتن ذئب را ذئب، گفتن که از سنخ تزاعبت ری هست، بادی که از هر طرف میآید میگن تزاعبت ریح، یعنی از هر طرف میآید، گردباد است. این درنده را از اون چرتی از هر طرف حمله میکند بهش گفتن زیب. بزنین که مجلس رو گفتن زباب، چون کل لما زبه آبه. اینم همونطور است. عرب ها در این نامگذاری اون نکات اصلی هم تا حدودی ملحوظ میکنن. خب چون اینن از تضاعبت ریه هست که اون گردبادی که از هر طرف میوزد بهش میگن زیب، میگن تضاعبت ریه. اینجا هم از این حیوان به زیب یاد شده است. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود و اخاف ان یاکله الذئب. پس هم من حزن دارم هم خوف دارم. این حزن خوف منم الهی است، برای اینکه یه فرزند ملکوتی رو شما میخواید از من بگیرید. نسبت به آدم عادی که نیست که شما بگید اولیاء الهی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. من یک کسی که آینده خوب دارد، امید آینده است، هم حزن دارم هم خوف دارم، به هر دام خوبه. این که نسبت مسائل دنیایی نیست که حزن خوفش ناروا باشد. و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون. من منکر عصبه بودن شما نیستم که شما گفتید ما جماعت نیرومندیم که هوای همدیگر داریم. جماعت نیرومندی که یتعصب و بعضهم لبعضهم بهش میگن عصبه. فرمود من از اون جهت نگران نیستم، نمیگم شما نیرومند نیستید، هوای احتیار ندارید، اما خب اگه سرگرم بازی بود و غافل بودید، غافلانه او مصدوم شد چه کنم. اینا همون حرفای غرور ملی و از این حرفای جوانان تحویل دادن. قالوا لئن اکله الذئب ونحن عصبه الا ذل الخاسرون. با بود ما که جمعیت نیرومندی هستیم که هوای همدیگر داریم، پس ما اصلا به درد چی میخوریم؟ خب اگه ما نتونیم یه نوجوان رو حفظ بکنیم، این همه گوسفندهاش رو حفظ بکنیم؟ مگر گرگ بین گوسفند و انسان فرق میذاره؟ او گوشت میخواهد. ما این همه گوسفندا رو داریم حفظ بکنیم، این بره ها رو داریم حفظ بکنیم، این هم یک محفوظی است که به ما سپردید به حسب ظاهر. پس ما به درد هیچ کار نمیخوریم. اینا زن رو خاسرون. این الا ذل الخاسرون نه از قبیل خسران یوم القیامه باشه، این از قبیل خسران است که دستور مبارک مؤمنون افرادی که گرفتار غرور ملی به مانند آنها یه همچه تعبیر دارن. آیه 34 سوره مبارک مؤمنون این است. مشابه این در آیات دیگر هم هست. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انکم اذن لخاسرون. به دیگه میگفتن که این کسی که مدعی پیامبر است، داعی نبوت دارد، این هم یه آدمی است. شما اگر مطیع اون باشید دیگه به درد چی میخورید؟ این نکاب لخاسرون نه یعنی در قیامت اهل خسارتی، برای اینکه اینا منکر قیامت بودن. میگن به درد چیزی نمیخورید، برای مردن خوبی. این که میگن فرون کس به درد مردن مخورد، به درد چیزی نمیخورد، همون گرفتار غرور است. این نظر لخاسرونه. این تعبیر را منکران وحی نبوت نسبت به انبیا میگفتن که اگر ما از شما اطاعت کنیم این نظر لخاسرون. برادران یوسف سلام الله علیه هم همین حرف زدن، گفتن اگر ما نتوانیم از این انسان حمایت بکنیم این نازل را خاسرون، خسارتشون تو این زمین است. پس به درد اون رمداری و حفظ گوسفندام نمیخوریم. مطلب دیگر این که فلم ما ذهب و بهی، که این باب برای تعدی است، وقتی گوشت مبارک یوسف رو بردن و اجمع او ان یجعلوه فی غیابت الجوب، تسلیم گرفتن، اجماع یعنی از عجم او امرکم فکیدونی از همین قبیل است. اینجا بعضی از مفسران مخصوصا قرطبی حرفای داردی خیلی حرفای عاطفی است. اگر درست باشد که خیلی عاطفه برانگیز است، اون صحنه رو که ترسیم می کند اگر صحت تاریخی داشته باشد به درد فیلمسازا می خورد که اونها چی گفتن، وجود مبارک یوسف چی گفت. منتها حالا اینا باید صحت تاریخیشون ثابت بشد. وصیت های وجود مبارک یوسف بخشی در اونجا آمده که حالا شما منو دارید برهنه میکنید، تو چاه میاندازید، پس لاغلی پیرهنم و تنهم بگذارید که اگر مردم کفنم باشه و حافظه بدنم باشه. این حرفا خیلی حرفای رقتبار تو این تفسیر هست. و این وصیت که وقتی که مرا از پادر آوردید همون جریان او رأیتون به غریب او شویدن فندوبونی، از این قبیل وصیت توی جریان از یوسف هست. همه غذا میخورید بیاد گرستگی من باشید، آب مینوشید بیاد تشتگی من باشید، اینا هست. اینا اگر واقعا بحث تاریخیش بشه و ثابت بشه که این قصه درست است، برای این آیونی که در صدد ساختن فیلم وجود بارک یوسف سلام الله علیه هم به چیز خوبی است. معلوم میشه این از دیر زمان بوده، انبیا گرفتار همین حرفا بودن، به قاتلانشون این سفارش رو میکردن یا به دیگران این سفارش رو میکردن. چگونه پیرهن از تنش گرفتن، چراغین پیرهن از تنش گرفتن و سالم آوردند و خونی کردند و تحویل وجود بارکه یعقوب دادن، پیرهن رو در آوردند که الان تو آیه بعد میخونیم. خب این رو توی تفسیر قرطبی ملاحظه فرمید، اگه فحص تاریخی بشه و ثابت بشه این وصایای وجود مبارکه یوسف یه سند تاریخی دارد، چیز قابل ارزشی است. فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه، در بحث دیروز هم ملاحظه فرمودید که گاهی ذکر این واو برای بیان عظمت و اهمیت اون مطلب است، نظیر اون که در سوره مبارکه زمر بود که خونده شد. امروز مشابه اون در سوره مبارکه صافات است. ملاحظه فرمید در سوره صافات آیه 102 به بعد این چنین است: فلما بلغ معه السعی قال یا بنیه، گفتگوی بین وجود مبارک است ابراهیم و است اسماعیل سلام الله علیهم، قال یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمرو ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. فلما اسلما، وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما حالا که منقاد شدن مطیع شدن که فرمان الهی را انجام بدن، فلما اسلما این پدر رو بزد یک و تله للجبین، وجود مبارک ابراهیم اسماعیل سلام الله علیهما را به پهلو خوابون. چی شد؟ باید می فرمود نادیناه عن یا ابراهیم و صدقت الرؤیا، وقتی که از ابراهیم اسماعیل رو پهلو خوابوند آماده ذبح شد، وحی آمد که شما دستور عمل کردید، ما خواستیم امتحان بکنیم دیدیم آماده هستید. بدون واو باید می بود فلما اسلما و تله للجبین نادیناه عن یا ابراهیم و صدقت الرؤیا، اما آیه این است و نادیناه، قهرن جواب ندارد. حذف این جواب بالاخره فلما اسلما و تله للجبینه و نادیناه عن یا ابراهیم، خب چی؟ حذف جواب برای اهمیت و عظمت جواب است که اون صحنه به قدر مهم بود که دیگه نمیشود گفت. نظیر جریان بهشتی ها که صحنه به قدر بزرگ است که به فتحت ابوابها بعد چه میشود اون رو دیگه نمیشود گفت. خب اینجا همون صحنه چقدر قطبار بود یا حادثه انگیز بود یا شور انگیز بود قابل گفتن نیست. اینجا هم از اون قبیل است که وجود مبارک یوسف را حالا که میخوان تو شاه بیندازن چجور شد دریان بهشت و جهنم که مهمتر از دیگری است. این که فیه ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر هست، لا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین. خب فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه، این باید گفته میشد اوحینا، یه جواب میخواد دیگر، اما این واو آمده تا بگه این جواب نیست، جواب یه چیز مهم نیست که قابل گفتن نیست، اون صحنه چیور بوده است. خب ما در این صحنه به وجود مبارک یوسف اینا رسوندیم که تو محفوظ میمونی. این سکینت و آرامشی که یک نوجوان دل چاه می رود و اونها را سفارش می کند و اونها را نصیحت می کند و هیچ استرابی ندارد، گریهی ندارد، و این معلوم شد انزل سکینته فی قلبه بود دیگر. خدای سبحان فعلی را، گاهی قولی را، گاهی علمی را ایها می کند، گاهی مطلب علمی را عطا می کند، مثل اون چه به انبیا داد که به بخش جزم برمیگرده، گاهی مطلب عملی را عطا میکند که به بخش عزم برمیگرده، دفعتا یه تصمیم خوبی انسان میگیره. اون جا که به جزم برمیگردد، به علم برمیگرده، خب همه احکام الهی اینطور است که خدای سبحان به وسیله فرشتگان به پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی میفرستاد که حکم این است، چنین چیز واجب است، چنین چیز حرام است، در جریان مبدا و معاد و وحی نوبت این چنین است بماند. در موقع تصمیم گیری نسبت به ائمه الهی فمد اوحینا الیهم فعل الخیرات به اقام الصلات. این کار به حکم فعل ندارد، حکم فعل رو به پیامبر که راه تشریعی رو میابد میگوید، اما خود کار را یعنی محدوده عزم را، محدوده تصمیم را ذات اقدس اله تأمین میکند. گاهی انسان یه تصمیم خوبی میگیرد، حالا لازم نیست امام یا پیامبر باشد، اگر مؤمن باشد گرچه اون فرشتگان مرحله بالا و بالا نازل نمیشوند، اما مدبرات امری که زیر مجموعه اون فرشتگان برترن به اذن ذات اقدس اله تصمیمات خیلی به مؤمنی عطا میکنن. این میشه فعل. این تصمیمی که مادر موسی سلام الله علیه و آله گرفت، این که وحی علمی نبود، که وحی جزمی نبود، که وحی عزمی بود، اون بخش اندیشه نبود، این بخش انگیزه بود. تصمیم گرفت بچه رو به دریا بیندازد، این کار علمی نیست که. یه وقت از سوال میکنه خب آسمان و زمین قبلا چی بود، بشر قبلا چی بود، ارواح قبلا چی بود، بعدا چی میشود، اینا علم است. میفرماد آسمان و زمین رد بود ما فتح کردیم، اینا امور علمی است که وحی میشود. اما یه وقت انسان تصمیم میگیرد که یه خطری رو تحمل بکند، بچه رو به دریا بیندازد. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. ما در محدوده عزم او تصمیم گرفتی، هدایتش کردیم که این تصمیم رو بگیر. این که فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه علم به این که چی خیر است، علم به این که چی خیر است و پیغمبر فرمود، اما کار خیر بکنید، نماز اقامه بکنید، این مال عزم است. نماز واجب است، چند رکعت است، کجا جهر است، کجا اخفات است، کجا قصر است، کجا اتمام است، اینا امور علمی است که با وحی تشریع بود حل بشود، مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اما نماز است بخون، اول وقت بخون، این سبکی بخون، با این خلوص بخون، این فعل است. فهمت و اوحینا علیهم فعل الخیرات. در اینجا یه بخشی به علم برمیگردد، یه بخشی هم که به عمل برمیگردد. فهمد و اوحینا الیهم لتونم به انهم به امرهم هازا. حالا این تلیعه نبوت است یا ارهاس است یا نه وحی نبوتی نیست، ما دون وحی نبوت است. فهمد ما بالاخره به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه رسوندیم که تو محفوظ میمونی و زنده میمونی و به جایی میرسی که این جریان را به اینها منتقل میکنی. به اینا نمیفهمن دارن چی کار میکنن، اینها جاهلانه چنین کار را امضا کردند و امضا میکنن. لتونب به انهم به امرهم هازا و هم لا یشعرون، این نمیفهمن دارن چی کار میکنن. همین مطلب را در همین سوره مبارکه یوسف آیه 88 و 89 به این صورت بیان فرمود. فرمود وقتی سوره مبارکه یوسف به اون مقام جلال و شکوه رسید، برادرها که مجددن برگشتن گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا ضر. خب کنعان تقریبا 70-80 فرسخه مصر بود، اون قحطی 7 ساله همه اون کشور وسیع را خشکاب کرد و ناکام کرد و همه در زحمت بودن. گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا ضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوفی لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. انگاه قال وجود مبارک یوسف علیه السلام هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. فرمود میدونید چه کار رو ندانسته کردی؟ این اذ انتم جاهلون همون با هم لایشعرونه. خدای سبحان فرمود ما از راه وحی به او منتقل کردیم، توی روزی این جریان را به اونها میگویی و هم لایشعرون، اینا نمیفهمن الان چه کار میکنن. وجود مبارک یوسف هم فرمود یادتون هست که چه کار را جاهلانه انجام دادی؟ هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. این مال بخش علمی این وحیه. بخش عملیش هم که آرامشی بود که وجود مبارک یوسف داشت، خب از گریه یعقوب خدا خبر داد و بیزد عیناه من الحزن و کظیم، اما از گریه یوسف هیچ خبری نیست، از رنج و اشک و آهوش خبری نیست، و اگر بود می فرمود دیگر. از اینکه این نوجوان هیچ احساس خطر نکرد و گریه نکرد، معلوم شد انزل سکینته فی قلبه شد که اون وحی عملی با این وحی علمی آرام شد. خب فرمود درباره مادر موسی، اگر ما قلب او را مرتبط نمی کردیم لولا ان ربسنا علی قلبها، این دل فارغ بود، این دل تویی می شد. خب بله، اون بچه رو با اون سبک انسان به دنیا بیاره، با اون خطر بده به دریا. خب ما دلش رو گرفتیم لولا ان ربسنا علی قلبها، این مرتبط شد به لطف الهی، این آرام شد. یه همچی کاری هم درباره این نوجوان بشه افتاده شده، وگرنه خب این هم خود چهارت گریه میکرد، چهارت ناله میکرد و این ناله ها رو میگفتن. خب نگفتن دیگه، نقلم نشد. نه خب این ایمان بی طلبه، این باید تشخیص بدهد که این وحی الهی است، نه القاعات نفسانی از یک سو، نه غرور از سوی دیگر، نه القاعات شیطانی است از سوی سوم، نه تأثیرات جن است از سوی چهارم. تشخیص این که این کلام خداست و به وعده خدا عمل کردن، خب کسی ایمان داشته باشد و استوار باشد به وعده عمل بکنند در امتحان پیروز می شود. کاری را که در خارج نقل نکردم، فبود این سختی را تحمل بکن. غربت که هست، سختی که هست، برهنگی هست، گرسنگی که هست، همه چی هست، این رو تحمل بکن. خب این امتحان دیگه. یه پیرهن داشتونم که بردن بودن برای یوسف، اونطوری که قرطبی نقل میکنن که بخواید بذارید کفن من باشه، این حاضر نشدن. خب همه اینا رو کسی تحمل بکنه، تحمل بکنه، این رو امتحان بس میده دیگه. یه وقت هست که بگه هر چی میخواید من تسلیم شما، این نشد. یا گله بکنه، حرف تند بزنه، این هم نشد. عشق ریزان باشه، اونم که نبود. خب این در امتحان پیروز آمدن همینه دیگه. یعنی من باور کردم این پیام شما رو شنیدم، این پیام شما رو دریافت کردم، به من فرمودی ساکت باش، میگم شرش، این معنی امتحان دیگه. همین امتحان رو به من گفته دیگه. این همه دستورات است که صابه باشید، حلال حلال است، حرام حرام است. ما هیچ گرگ و عقربی را بیروزی نگذاشتیم، شما دستتون به طرف حرام دراز نشه، شما عائله منی. اینجور به صراحت در قرآن گفت. فبود همه این حیوانات، گرگ ها و عقرب ها و درند ها عائله منه، تحت کفل منه. ما من دابت الا علی الله رزقها، شما دستتون به حرام دراز نشه، من تأمینتون میکنم. مکررم گفته. هم خب کمتر کسی که گوش بده دیگه. حالا اون امتحانات که برای ماها نیست، همین امتحانات الفبایی است. ما تو این امتحانات الفبایی داره رنج میبریم. اینجور نیست که نگفته باشه که، یا یک آیه و دو آیه گفته باشه که. همون تک تک شما عائله منی. میدونم کجا زندگی میکنید، خونه تون میدونم، محل کارتون میدونم، یعلم مستقرها و مستودعها، کی از منزل بیرون میایید، کی برمیگردید، فاصله رفت و برگشت چقدر است، چند نفر نانخور دارید، همه رو من میدونم. شما دستتون به حرام دراز نشه، من تأمینتون میکنم. خب کمتر کسی بالاخره این کارو میکنن دیگه. دیگه غالبش اینطور بود. اجماع در حقیقت معنی عظموس، اجماع مصطلح بر اساس فقهی نیست که اتفاق باشد. اینجا هم اصلش عزم است. حالا چند نفرم توشون مخالف بودن، بعضی برادرها که اونا رو تهدید کردن، گفتن اگه ساکت بشید به سرنوشت یوسف مبتلا بشید، یا اگر این جریان را به پدر منتقل کنید به سرنوشت یوسف مبتلا بشید. اونجا هم گفتن اجماع و امرکم سمکی دونه، اونجا هم یعنی اعزم و عزم پیدا کنید. حالا البته وقتی که گروهی تصمیمشون مشترک شد، این اجماع همون اجماعی بنی اتفاق در میاد. اونه دیگه ای تسلیم بود، هیچ کار نکردن، اعتراضی هم نکرد و ساکتن بود، حتی به پدرم نگفت جریان رو. اون هم در بین راه مشکلی برای ایجاد کردن، تو خونه مشکلی برای ایجاد میکردن، بار دوم کاری کردن، بالاخره به اتهام سرقت گرفتار شده که خدای سبحان از جریان از یعقوب نقل میکند که شما یه برادرش که برد این کار کرده، این که هم تحویل شما بدم که چی بلا در سرش دار میدارید، اون قصهش میاد بخواست خدا که با اون برادر دیگه چی کار کرده. خب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. فاصله هم کم بود، بالاخره شبانه برگشتم و جاءوا اباهم عشاء یبکون، با یه گریه دروغین شب آمدن پیش یعقوب سلام داده. گفتن یکی از وظایف قاضی عادل این است که اگر احد المتخاصمین وارد محکمه او شد و اشک ریزان بود، این تا حرف اون متخاصم دیگر را گوش نکرد و بیان یا یمین را در نظر نگرفت حکم صادر نکند، و اینکه ممکن است این گریه دروغی باشد نظیر و جا و اباهم اشان یبکون باشد. این یکی از توصیه است که به قضات محاکم میکنند، دستورات اسلامی این است. و جا و اباهم اشان یبکون، صبح رفتند و شب برگشتند با عشق، گفتند که یا ابانا انا ذهبنا نستبقو، ما که رفتیم بیابون تو این میدان وسیع برای استباق. اینجا جایی که افتعال کار مفاعله را میکنند، یا برای مسابقه سرگرم شدیم. نستبقو یعنی نسابقو، مسابقه میدادیم، حالا یا در دویدن یا در کارهای دیگر مسابقه دادیم. به این چون قدرت مسابقه نداشت، این را پیش اون رهلمون، پیش اساسمون گذاشتیم. و ترکنا یوسف عند متاعنا، بالاخره لباسامونی که گرفتیم، وسایل غذا و خوراکی که به همراه داشتیم اونجا رو گذاشتیم. یوسف سلام الله علیه این رو کنار اساسمون گذاشتیم. خودمون هم مشغول مسابقه بودیم. فاکله الذئب، گرگ آمد و او رو خورد. ولی شما حرف ما رو باور نمی کنید، برای اینکه ما پیش شما متهمیم. همون که در تلیعه پیشنهاد گفتند یا ابانا مالک لا تأمننا علی یوسف، ما پیش تو امین نیستیم، متهمیم. اینجا هم همون رو تکرار کردن که شما مؤمن یعنی مصدق نیستی، حرف ما رو تصدیق نمی کنید. و ما انت به مؤمن لنا ولو کنا صادقین، ولو ما راستم بگیم شما باور نمی کنید. اینها چون اون پیرهن در آوردن که خونی کنند و به پدر سلام الله علیه نشون بدن، اون پیرهن هم نشون دادن. و جا و علا قمیسهی به دم این کذب، از باب مبالغه این کذب را وصف دم قرار دادن، وگرنه مکذوبون فی هست نه کذب است. خون دروغ نمیگوید، در باره این خون سخن دروغ گفته شد. خونی را پیدا کردن، به این پیرهن مالیدن، به این پیرهن را خونی کردن، گفتن گرگ ای را دریده است. حالا چطور این دم کذب است؟ برای اینکه خب برخی از مفسرین گفتن که عجب گرگی بود که به لباس رحم کرد ولی به لابس رحم نکرد، چون پیرهن رو سالم در آورده بودن دیگر. میگن یوسف سلام الله علیه را درید ولی کاری به پیرهنش نداشت. خب اگر یوسف درید باید پیرهنش پاره میکرد دیگر. این پیرهن سالم آغشته به خون نشانه آن است که این دم دم کذب است، دم دروغه. اگر گرگ یوسف سلام الله علیه را دریده بود، بالاخره پیرهن پاره می شد و آغشته به خون. اما پیرهن آغشته به خون است و سالم، پس می شود دم دم کذب است. بالاخره اون بخش گردنش خونی می شد. و جا و علا قمیسهی به دم این کذب، این رو گفت. لکه موجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه در جواب اینها گفت که نه خیر، این چنین نیست. بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیلون والله المستعان علی ما تصفون. نظرم درباره کار شما تأثیر نفس مصوره است، یک. وظیفه من صبر جمیل است، دو. اون که مستعان است و به او استعانت می جوییم و از او کمک می خواهیم فقط خدای سبحان است. اون چه که شما وصف کرده اید چاره جز این نیست که ما هم در بارو صبر بکنیم و هم برای حل معضل به خدای سبحان پناهنده بشیم. نفس مسوله تو این بخش های سوره مبارک یوسف هست. نفس مسوله بعدن هم هست که بوشت مباره که یوسف فرمود سولت، یا اونها گفتن تصویر بود، چنین که در جریان سامری هم هست که سولت لی نفسی. قبلن هم جریان نفس مسوله بحث شد. نفس مسوله غیر از نفس اماره است، ظاهرن قبل از نفس اماره شروع فعالیت میکنن. نفس مسوله چون بالاخره از شؤون درونی ماست و از قوای نهادی ماست، از خصوصیت ما با خبر است. یه روانشناس خوبی است، یه روانکاو خوبی است، از خود ماست، میدونه ما چی خوشمون میاد چی بدمون میاد. این یک. اون چه که خوشمون میاد یک کاری میکند که اون را رو در روی ما قرار بده که این زیبایی رو دارد، این ظرافت دارد، این خوبی رو دارد، و اونچه که خطر است و ضرر است و سم است او رو در پشت پنهان میکند، یه ذرورقی از این خواسته های ما روی اون میکشد، این رو به صورت یک تابلوی زیبا در میاره پیش ما نشون میده که اون چیز ما میبینیم همان است که ما میطلبیم، پشتش همه سمومات را دفینه کرده است. این کار نفس مصوله است. نفس مصوله برای اینکه تصویر بکند، فریب بدهد، زشت زیبا میکنه، زیبا را زشت میکنه، سلیقه آدم درست بکنه، چون میدونه زیر از چی خوشش میاد، و تمام اون اهداف مشکوم را پشت این تابلو قرار میده. یک یه زرورقی از همین خواسته ها، بافته ها و یافته های او روش میکشه. دو، میگه این همان است که شما میخوایی، باید انسان هم قبول میکند، کلن ای را میپذیرد، به دام اون سمومی که پشت این زرورق جاسازی شده است میفتد و خطر او را تهدید میکند. نخیر، ذاتی بشر را ذات اقدس را فالهمها فجورها و تقواها قرار داد، فطرت الله التي فطر الناس عليها قرار داد. ولی این زرق و برق که به حس نزدیکتر است، اگر خدای ناکرده کسی اوائل به طرف مکروهات رفت، بعد به طرف معاصی صغیره رفت، بعد به طرف معاصی کبیره رفت، به طرف اکبر المعاصی می رود، این راه بده. چون که از این طرف اگر انشاءالله در اثر حسن اختیار به طرف مستحبات و واجبات رفت، به طرف واجبات مهم، بعد واجبات اهم را سلوه قرار میدهد، برای او همیشه کار میکند. این هدیناه نجدن، یا اون طرف است یا این طرف. این نفس مصوره در درون همه هست، منتها انسان باهوش، درون بین، تیز بین، وقتی یه زرورق جلوی چشمش نشون دادن، این چون درون رو میبیند، پشت این پرده رو میبیند، میفهمد که در پشتش سمومی تعبیه شد. همان از یهود الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اگر این شیطان آمده دور دلش طواف بکنه ببینه کی در دل باز میشه که وارد در دل بشه، اذا مسهم طائف من الشیطان، این طواف کننده راهزن، این میفهمه این راهزن است، لباس احرام پوشیده، این رو بیرون میکنه. این همان است میده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر عصبانی شد میشینه، اگر عصبانی شد در منزل صحنه رو ترک میکنه، یا جای عصبانی شد غضبناک کرد میشینه. گفتن اگر سگ شما رو حمله کرده است، وقتی بشینید کاری به شما نداره. همونطور هم گفتن اگر غضب کردید، وقتی بشینید این سگ نفس کاری به شما نداره. بالاخره آرام میشه. تو داخل منزل اگر عصبانی شدید، اتاق ترک کنید، پای به در بچه نداشته باشید. اینا راه داره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید، واقعا پناهنده بشید، شما نجات میده. تذکر و فیضه ها مبصرو. اما کسی نه، برایش این مسائل مطرح نباشه، همین زرورق روز رو میبینه، این چون دام دیگه میرود، این زرورق رو بگیره میفته تو این تله و دام. گفتن بخوابه، حتی صحنه رو ترک کنه، هر چه به خاک نزدیکتر باشه متواضع‌تر میشه، اون غرور شکسته‌تر میشه. این آداب مهار کردن غضب رو تو روایات ببینید، تا اگر ایستاده است بشینه، نشسته است به پهلو قرار بگیره و بالاخره به خاک نزدیکتر بشه، نشو صحنه را ترک کنه که مبادا تو داخله منزلی مشکلی پیش بیاد یا داخله واحد تجاری مشکلی پیش بیاد. فرمود به این که بل سولت لکم انفسکم، این نفس مصوله کار خود چی کرده؟ شما را به دام کشیده، شما به دام افتادید، ولی وظیفه من همین است. صبرون جمیل یک، و الله المستعان دو، علامات تصفون، الحمدلله.